در اواخر دهه 90 میلادی شرکت مارول خب بیش از 250 میلیون دلار بدهی داشت.
اون وضعیتشون واقعا بحرانی بود.
دقیقاً، یعنی اونقدر وخیم بود که حتی نمیتونستن حقوق کارمنداشون رو بدن. در آستانه نابودی کامل بودن. اما چند سال بعد به یه امپراتوری چند میلیارد دلاری تبدیل شدن.
و میدونی قسمت عجیب ماجرا کجاست؟
اینکه این کار رو با کشیدن کامیک بوک‌های بهتر یا رقابت مستقیم با دی سی کامیکس انجام ندادن. اونا با نادیده گرفتن کامل مشتری‌های اصلیشون به اینجا رسیدن.
دقیقاً.
توی موشکافی امروز قرار پرونده یکی از مشهورترین مفاهیم دنیای کسب و کار رو باز کنیم. استراتژی اقیانوس آبی. منابع ما شامل کتاب اصلی چانکیم و رنه مابورنیا، مقالات تحلیلی و حتی بررسی وبلاگ‌های کسب و کار ایرانیه.
آره، هدفمون اینه که بفهمیم چطور شرکت‌ها و حتی خود شما که دارید این گفتگو رو میشنوید میتونید به جای جنگیدن با رقبا
کلن رقابت رو بی‌معنی کنید. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
این دقیقاً همون تغییر زاویه دیدیه که امروز بهش نیاز داریم. وقتی منابع رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که بیشتر کسب و کارها تو فضای گیر افتادن که نویسنده‌ها بهش میگن اقیانوس قرمز.
همون بازار اشباع شده و پر از دعوا.
آره، اقیانوس قرمز جاییه که مرزهای صنعت کاملا تعریف شده، قوانین مشخصه و همه شرکت‌ها برای گرفتن یه سهم کوچیک از یه تقاضای ثابت به جون هم میافتن.
و مدام قیمت‌ها رو میشکنن.
قیمت‌ها رو میشکنن، امکانات خیلی جزئی اضافه میکنن و در نهایت حاشیه سود به قدری پایین میاد که خب آب این اقیانوس از خون رقبا قرمز میشه.
میدونی من قبلا شنیده بودم که بعضیا این وضعیت رو به دعوا سر یه پیتزای کوچیک تشبیه میکنن.
آره، تشبیه معروفیه.
که تو اقیانوس قرمز همه دارن سر یه تیکه از این پیتزا میجنگن، اما اقیانوس آبی یعنی مواد اولیه جدید پیدا کنیم و یه پیتزای کاملا جدید و بزرگتر برای خودمون بپزیم. ولی راستش رو بخوای
یه مقدار سطحی به نظر میرسه، نه؟
دقیقاً، همیشه برام خیلی سطحی بوده. یعنی فقط به من میگه چه اتفاقی میفته، اما اصلا توضیح نمیده که چطور باید این پیتزا رو بپزیم، مخصوصا با این هزینه‌های سنگین.
نقد بسیار درستی به این تشبیه وارده. ببین، مشکل اقیانوس قرمز اینه که شرکت‌ها فکر می‌کنن رقابت یه بازی با حاصل جمع صفره، یعنی برد من مساوی با باخت توئه.
در حالی که اقیانوس آبی اینطور نیست.
اصلاً چیزی که اینجا جذابه اینه که اقیانوس آبی درباره بهتر کردن همون محصول قبلی نیست، یعنی خلق یه فضای بازار کاملاً جدید و بی‌رقیب، جایی که اصلاً مجبور نیستی سر قیمت بجنگی چون تقاضای جدیدی خلق کردی.
و موتور محرک این داستان همون مفهومی هست که بهش میگن نوآوری در ارزش، درسته؟
دقیقاً، نوآوری در ارزش.
خب، همینجا باید متوقفت کنم. مفهوم نوآوری در ارزش رو کاغذ خیلی جذابه، اما راستش یه تناقض بزرگ توش هست. تو هر کلاس کسب و کاری به ما یاد میدن که بین هزینه و ارزش یه بدبستان وجود داره.
همون قانون قدیمی کیفیت در برابر قیمت.
آره دیگه، اگه میخوای محصول بهتری بدی باید هزینه بیشتری بکنی. اگه میخوای قیمت رو بیاری پایین خب باید کیفیت رو فدا کنی. چطور این قانون رو نقض میکنن؟ چطور ممکنه هم هزینه بیاد پایین هم ارزش بره بالا؟
این شاید مهمترین سوالی باشه که باید جواب بدیم. دلیل اینکه این کار یه تناقض به نظر میرسه اینه که ما هنوز داریم به همون محصول سنتی فکر میکنیم.
آها.
نوآوری در ارزش به معنای ارزانسازی محصول فعلی نیست، بلکه یعنی بازتعریف کامل اون چیزی که به مشتری ارائه میشه.
یعنی چی بازتعریف؟ چطوری؟
با تمرکز روی عواملی که سالهاست روشون رقابت میکنه، اما مشتری واقعا دیگه بهشون اهمیتی نمیده. وقتی شما این عوامل غیر ضروری رو کلن حذف میکنی، ساختار هزینهات به طرز شگفت‌انگیزی میریزه به هم و کم میشه.
و پولی که اینجا ذخیره میشه رو
صرف خلق ویژگی‌هایی می‌کنی که صنعت تا حالا ارائه نکرده.
وای، پس اینطوری نیست که فقط از کیفیت مواد کم کنن، کلاً ساختار رو میشکنن. اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه. این منو یاد اون چارچوبی میندازه که تو کتاب خیلی روش تاکید شده، چارچوب چهار اقدامی.
بله، همون چارچوبی که ابزار اصلی این کاره.
که چهار تا سوال خیلی ساده اما کشنده میپرسه. چه چیزی رو باید تو صنعتمون حذف کنیم، چی رو باید به زیر استاندارد صنعت کاهش بدیم، چی رو باید افزایش بدیم و چی رو باید کلن خلق کنیم. بیا اینو با اون مثال هواپیمای ساوث وست که تو منابع بود باز کنیم. اونا اومدن وعده های غذایی، سالن های استراحت ویژه و حتی سیستم انتخاب صندلی رو کلن حذف کردن.
که یه حرکت خیلی عجیب بود اون زمان.
دقیقاً. خب مسلماً با ندادن غذای گرم یه پولی پسنداز کردن. اما آیا واقعاً حذف کردن یه ظرف غذا میتونه اونقدر مزیت ایجاد کنه که یه اقیانوس آبی بسازه؟
ببین، نکته دقیقاً همینجاست. نباید فقط به صرفه‌جویی تو قیمت غذا نگاه کنیم. باید به اون مکانیزم پنهانش توجه کنیم. چرا حذف غذا و انتخاب صندلی تا این حد مهم بود؟ اصلا نیازی به کامیونای کترینگ تو فرودگاه نداری.
آها.
و وقتی مسافرها صندلی رزرو شده ندارن برای اینکه جای بهتری پیدا کنن خیلی سریعتر سوار هواپیما میشن.
پس سرعت کار به شدت بالا میره.
دقیقاً. نتیجه این شد که هواپیماهای ساوث وست به جای اینکه یه ساعت رو زمین بمونن تو 15 دقیقه مسافرگیری میکردن و میپریدن.
فوق‌العاده است. یعنی هواپیمایی که رو زمینه هیچ پولی نمیسازه.
همینطوره. با این سرعت بالا اونا تونستن با همون تعداد هواپیما پروازهای بیشتری در طول روز انجام بدن. این یعنی یه مزیت ساختاری عظیم تو کاهش هزینه‌ها.
در حالی که سرعت رسیدن به مقصد رو برای مسافرها افزایش دادن. مسافری که فقط میخواست ارزون و سریع برسه.
دقیقاً.
شما که دارین به این گفتگو گوش میدیم، یه لحظه به این فکر کنین. چقدر تو کاراتون کارایی رو فقط به خاطر اینکه استاندارد صنعت انجام میدین؟ ساوث وست خط خودش رو کلن جدا کرد. اما یه مثال دیگه هم تو منابع بود که فکر کنم ملموستره. شرکت نینتندو و کنسول وی.
آره، داستان نینتندو یه کلاس درس بی‌نظیره برای فهمیدن این چارچوب. اون زمان سونی و مایکروسافت توی اقیانوس قرمز به شدت خونین درگیر بودن.
صدها میلیون دلار خرج می‌کردن سر گرافیک بازی‌ها.
که پردازنده‌ها رو قوی‌تر کنن، حاشیه سودشون مدام کم می‌شد و فقط سر همون مخاطب همیشگی می‌جنگیدن، جوانای 18 تا 35 ساله.
و من دقیقاً یادمه کنترلرهاشون 15 تا دکمه داشت. شما تصور کن دسته پلی استیشن رو بدی دست پدربزرگت.
وحشت می‌کنه.
آره، اصلا نمی‌تونه کار کنه. نینتندو اینو فهمید. پرسید چه چیزی مانع میشه بقیه ی مردم بازی نکنن؟ گرافیک پایین؟ نه. همین پیچیدگی.
پس اومدن گرافیک بالا و پردازنده های گرون رو کاهش دادن و اون کنترلر پیچیده رو کلن حذف کردن.
و به جاش یه سنسور حرکتی ساده خلق کردن. فقط کافی بود دسته رو مثل راکت تنیس تو هوا تکون بدی. با این کار هزینه های تولید نینتندو به شدت افت کرد.
ولی ارزشی که برای خانواده خلق شد بی‌نظیر بود. نتیجهش این شد که دستگاهی ساختن که حتی تو خونه های سالمندان هم بازی می شد. سودشون از سونی و مایکروسافت رو هم بیشتر شد.
واقعا شگفت انگیزه. اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، داستان نینتندو و ساوث وست یه وجه اشتراک خیلی مهم دارن.
اینکه هیچ کدوم به مشتریای فعلی صنعت خودشون نگاه نکردن.
دقیقاً، سونی به گیمرهای حرفه‌ای گوش میداد که میگفتن گرافیک بهتر میخوایم، اما نینتندو رفت سراغ کسانی که اصلاً گیمر نبودن.
این همون مفهومی هست که منابع بهش میگن غیر مشتریان. تمرکز وسواسگونه رو مشتری فعلی تو رو تو اقیانوس قرمز نگه میداره، چون مشتری فعلی همیشه میخواد همون چیز قبلی رو بهش بیشتر و ارزونتر بدی.
راستش با این بخش موافقم، اما نادیده گرفتن مشتری فعلی خلاف همه چیزایی که به ما یاد دادن. همیشه شنیدیم حق با مشتریه و باید صداش رو بشنویم.
خب چالش اصلی همینه. صدای مشتری فعلی خیلی بلنده، ولی صدای غیر مشتری اصلاً شنیده نمیشه. منابع این کتاب 3 لایه برای غیر مشتریا تعریف میکنن.
این لایه ها چطوری هن؟
لایه اول اونایی هستن که تو حاشیه بازارن. یعنی ازت خرید میکنن، اما از سر ناچاری. فقط منتظرن یه جایگزین بهتر بیاد تا بلافاصله ترکت کنن.
خب لایه دوم چی؟
لایه دوم کسانی هستن که صنعت تو رو میشناسن ولی آگاهانه ردش میکنن. مثلا کسانی که میدونستن هواپیما هست اما به خاطر دردسر فرودگاه و قیمت بالا ترجیح میدادن با ماشین سفر کنن.
همون حد دفعه ساوث وست.
دقیقاً. و لایه سوم کسانی هستن که هیچ وقت حتی به عنوان مشتری بالقوه این صنعت بهشون نگاه نشده. مثل همون پدر بزرگایی که نینتندو بازی میکردن.
این منو یاد اون مثالای بومی خودمون تو وبلاگ‌های ایرانی میندازه. روزای اول اسنپ رو در نظر بگیر.
آژانس‌های تاکسی تلفنی.
آره، بازارشون یه اقیانوس قرمز سنتی و فرسوده بود. اسنپ میتونست یه آژانس بزرگتر با ماشینای لوکس‌تر بزنه، اما اونا رفتن سراغ لایه دوم غیر مشتریا.
یعنی کسانی که حاضر نبودن تو خیابون بیستن یا چونه بزنن.
یه 20 دقیقه منتظر ماشین آژانس بمونن. اسنپ کلن مفهوم فیزیکی آژانس، تلفنچی‌ها و خطوط تلفن رو حذف کرد.
که هزینه‌های سربار رو کلن نابود کرد.
و در مقابل شفافیت قیمت و دیدن زنده مسیر روی نقشه رو خلق کرد. اونا بازاری ساختن که هزاران بار بزرگتر از تمام آژانس‌های سنتی روی هم بود.
یا مثلا دیجیکالا تو سالای اولش، اونا لایه سوم غیر مشتری‌ها رو هدف قرار دادن. مردمی که اصلاً ایده خرید اینترنتی تو ذهنشون امن نبود.
فقط یه فروشگاه نبودن.
نه، با تولید محتوای تخصصی و نقد و بررسی‌ها چیزی به اسم اعتماد رو خلق کردن. فرهنگ خرید آنلاین رو ساختن و اقیانوس آبی خودشون رو پدید آوردن.
خب ببین، همه این مثالا الان که اتفاق افتادن خیلی منطقی و جذاب به نظر میرسن، اما بیاین واقع‌بین باشیم. اگه اجرای این استراتژی به همین سادگی بود که یه بوم بکشیم و چند تا چیز رو حذف کنیم، الان همه شرکت ها اپل بودن.
مسلماً اینطور نیست.
تو مقالات ویکی‌پدیا و نقدها دیدم که به موانع خیلی شدیدی اشاره شده. من شخصا فکر میکنم سخت‌ترین بخشش پیدا کردن ایده نیست، بلکه پیاده سازیش داخل خود سازمانه. منابع به 4 مانع اصلی اشاره میکنن.
دقیقاً، دست گذاشتی رو نقطه حساس. بزرگترین قاتل اقیانوسای آبی رقبای بیرون نیستن، مقاومت‌های داخل سازمانن. مثلا همون مانع سیاسی رو در نظر بگیر.
چطوری عمل میکنه؟
فرض کن شما توی خط هوایی مدیر بخش تهیه غذا هستی. پاداش و اعتبار شما به کیفیت همون غذاست. حالا یه استراتژیست میاد میگه باید غذا رو کلن حذف کنیم. واکنش چیه؟
خب من قطعاً مقاومت میکنم. شاید حتی کارشکنی کنم، چون موقعیتم تو خطره.
دقیقاً. یا مثلا مانع شناختی. متقاعد کردن مدیرانی که 20 سال توی اقیانوس قرمز جنگیدن و فقط میخوان رقیب رو تخریب کنن کار وحشتناک سختیه.
این مقاومت سازمانی همون چیزی که شرکت مارول هم باهاش روبرو شد. همون قلابی که اول برنامه گفتم. وقتی مارول میخواست از یه ناشر ورشکسته به استودیوی فیلمسازی تبدیل بشه، مجبور شد حق امتیاز اسپایدرمن رو وثیقه بذاره تا وام بگیره.
پریدن از اون مانع کمبود منابع.
آره، اما یه سوال چالشی. آیا ما فقط داریم به شرکت‌هایی که از روی شانس موفق شدن نگاه می‌کنیم و بعداً برچسب اقیانوس آبی بهشون می‌زنیم؟
سوگیری بقا.
دقیقاً. این یکی از نقدهای اصلی تو ویکی‌پدیا بود. آیا کیمو مابورنیا نقش شانس، زمانبندی بازار و بازاریابی را نادیده نگرفتن؟
این یه نقد جدیه که تو محافل آکادمیک هم زیاد مطرح میشه. منتقدها میگن این استراتژی بیشتر یه ابزار توصیفی برای تحلیل گذشته است تا یه گوی بلورین برای پیشبینی آینده.
و خب بازاریابی شرکتی مثل اپل رو هم نمیشه ندید گرفت.
اصلاً فقط داشتن محصول متفاوت کافی نیست. اما با وجود همه این نقدها، ارزش اصلی این کتاب تو تضمین موفقیت نیست، بلکه تو تغییر ساختار تفکره.
یعنی چارچوب‌هاش ابزار خوبیان.
بله، یه زبان مشترک و ابزار عملی به مدیران میده تا از اون نگاه وسواس‌گونه به کارهای رقیب دست بردارن. حتی اگه به موفقیت چند میلیارد دلاری نرسن، حداقل از اون جنگ فرسایشی قیمت نجات پیدا میکنن.
این نگاه خیلی واقع‌بینانه تریه. به جای اینکه فکر کنیم یه عصای جادوییه، به عنوان یه نقشه راه برای خروج از بنبست بهش نگاه کنیم. بسیار خوب، چی یاد گرفتیم امروز؟ رقابت برای یه بازار اشباع شده یه تلست. راه فرار، نوآوری در ارزشه. شکستن ساختار هزینه ها و بالا بردن همزمان ارزش با تمرکز رو کسانی که الان مشتری ما نیستن. آیا نکته‌ای هست که قبل پایان بخوای بگی؟
یه حقیقت تلخ که منابع روش تاکید دارن، هیچ اقیانوس آبی برای همیشه آبی نمیمونه.
چرا؟
چون وقتی یه بازار سودآور میسازی، کوسه ها بوی خون رو میفهمن و وارد میشن. مثل بازار گوشی‌های هوشمند که اپل خلق کرد اما الان کاملا قرمزه.
پس این یه فرایند مستمره.
آب‌های راکت بلافاصله قرمز میشن.
خب شما که تا اینجا با ما همراه بودید، میخوام این گفتگو رو با یه سوال فکری برای خودتون تموم کنم.
حتما بهش فکر کنید.
به صنعت، کسب و کار یا حتی زندگی شخصیتون نگاه کنید. چه فرایند یا عادتی رو تو کارتون تحمل میکنید فقط چون بقیه هم دارن انجامش میدن؟ آیا میتونید همین امروز شجاعت به خرج بدید و اون رو کاملا حذف کنید؟ فراموش نکنید، گاهی اوقات بزرگترین پیشرفت‌ها از اضافه کردن چیزهای جدید شروع نمیشه، بلکه از کنار گذاشتن هوشمندانه چیزهای قدیمی شروع میشه.